112 ها مقاومت خوبی رو مقابل استقلال داشتند، اما از زمانی که گل اول رو در واقع خوردند، فجر سپاسی عملا بازی رو به حریف واگذار کرد و انان کار رو در اختیار استقلالی ها داد و همین هم موجب شد که گلهای دوم و سوم هم نهایتا به ثمر برسه. تبریک میگیم به هواداره استقلال و انصافا هم باید قبول بکنیم فجر سپاسی هم تیم فوق العاده خوبی بود، حالا جدا از همون 7-8 دقیقه‌ای که عرض کردم تیم شایسته بود. امیدواریم فوتبال شیراز به روزهای اوج خودش برگرده و حیفه که شیراز با این پیشینه و با این جایگاهی که در گذشته فوتبال ما داشته امروز اینقدر در فضای فوتبالی کشور ما غریب باشه و امیدواریم که براش یه راهکاری مسئولان فوتبال شهر شیراز و استان فارس پیدا بکنن. همراه ما باشید، ساعت الان 19:30. بله، امروز دو بازی در چارچوب مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور رو داشتیم. اولی مسابقه ساعت 15:30 برگزار شد، مسافت دو تیم شهرداری ماهشهر و استقلال ماهشهر که شهرداری در مسافتی که امروز برگزار کرد موفق شد 2-1 حریف خودش رو شکست بده. استقلال هم در دیدار با فجر سپاسی به شاید یه مسافه سخت رو تجربه کرد، ابتدای کار قدری با مشکل روبرو شد، حتی در وقت‌های 90 دقیقه نتونست به نتیجه برسه، تو وقت اضافه اول هم خیلی اتفاق خاصی رخ نداد. حالا یک صحنه بود که بحث پنالتی بودن یا نبودنش دقایقی از وقت مسابقه رو گرفت، اما نهایتاً اتفاق خاصی نیفتاد و دیدار همچنان 0-0. در نیمه دوم وقت‌های اضافه شرایط تغییر کرد و استقلالی‌ها موفق شدن از خستگی بازیکنان فجر سپاسی بهره ببرن و شاید تجربه‌ای که استقلال داشت به کمکش اومد و نهایتاً منجر به برد پرگل و 3-0 استقلال مقابل فجر سپاسی شیراز شد. آقای محمد مومنی یکی از کارشناسان فوتبال و از چهره‌های نامآشنای فوتبال کشورمون همراه ما هستن، دقایقی قرار هست که خدمتشون باشیم، این مسابقه رو و البته این استقلال رو به اتفاق ایشون قدری تحلیل بکنیم و به حضورشون بررسی بکنیم. آقای مومنی سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای درخشنده، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم. خوشحالم که با یه خدمت در خدمت شما
خواهش
هستم.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
و امیدوارم شب خوبی رو سپری کنید.
زنده باشید، متشکرم. خب آقای مومنی، تیم فوتبال استقلال رو بذارید در واقع بحث رو در موردش آغاز بکنیم، با توجه به هم خیلی طرفدارانش و همین که برنده مسابقه بود. 90 دقیقه به تلاش استقلالی ها ناکام بود. این که حالا بیشتر مالکیت توپ یا حتی حملات در اختیار استقلال بود، خب موضوعی هست که اصلاً غیر قابل کتمانه. اما سبک بازی سبکی نبود که نهایتاً منجر به گلزنی بشه، کما اینکه این اتفاق هم افتاد. اول از همه من میخوام استقلال دقیقه 1-90 رو برای ما قدری تحلیل بکنید و ارزیابی کنید تا بعد بریم سراغ وقت‌های اضافه و نتایج.
که آقای درخشنده، خدمت شما عرض کنم که تیم فجر سپاسی با توجه به اینه که حالا میگن جام حذفی جام شگفتی هست، ولی من میخوام بگم که جام حذفی جام لیاقت هست، با لیاقت هست.
درست.
واقعا یعنی فجر سپاسی با توجه به اینه که در لیگ پایین تر قرار داره و در رده سوم جدول لیگ یک هست، کیفیت فنیش در طول 90 دقیقه برابری میکرد با کیفیت فنی استقلال، کما این که در بعضی مواقع شاید بهتر هم بود.
درست.
به خاطر اینکه تیمی که با حداقل هزینه بسته میشه و تیمی که ادعای قهرمانی داره و بالاخره بازیکنای چند میلیاردی داشته باشه، نوع و روش و تاکتیکی که اتخاذ میکنه، به نظر من این به سرانجامی نمیرسه و تیم نمیتونه اون خواسته هایی که در آینده برای طرفداراش باید اونا رو برآورده بکنه بهش برسه. آقای استراموچونی با توجه به اینکه با مربی بسیار بزرگی هست، ولی روش تاکتیکی که ما امروز ازش دیدیم اون روشی نیست که استقلال رو به جایگاهی برسونه که انتظارات رو برآورده بکنه. معلوم میشه که در نوع چیدمانی که آقای اسلام‌متونی داره هنوز شک و شبهه زیاد داره، به خاطری که میلیچ رو یک نیمه میاره. واقعا میلیچ ضعیف‌ترین بازیکن تاریخ باشگاه استقلال که از لحاظ بازیکن خارجی نمیشه که یک بازیکنی مثلا در این حد و اندازه بیاد مثلا یه نیمه بازی کنه بعد بره بشینه بعد آقای زکی پور بیاد جاش بازی بکنه. پس معلومه که ایشون باید بازی بکنه، چرا که این که زیر سوال میره مدیریت باشگاه این بازیکن خریده، در اختیار آقای اسلام‌متونی قرار داده و الان داره ازش استفاده، بل اجبار داره ازش استفاده میکنه.
درست.
واقعا استقلال جوانایی داره در آکادمی‌های خودش که میتونه ازشون استفاده رو بکنه، ولی چون این بازیکن‌ها رو خریده بل اجبار باید بازی بکنه. ولی فجر سپاسی به نظر من خیلی خوب تیم استقلال رو آنالیز کرده بود، کانالای کناری ووریا غفوری رو خوب بسته بود، یعنی ما در طول 90 دقیقه کمتر از ووریا غفوری دیدیم که مثلا بره سانت بکنه. حالا بالاخره بعضی از مواقع هم این اتفاق میافتاد، ولی آنالیز بسیار خوبی کرده بود که استقلال رو وادار میکرد که در واقع در عمق بازی بکنه. اونجا هم لایه‌های در واقع دفاعی تیم فجر سپاسی باعث شده بود که استقلال به در واقع امتیازی نرسه، اگرچه فجر سپاسی چشم به ضد حمله از باز از همون کانال کناری داشت و سعی میکرد که با حفظ توپ خوب و پاس‌های کوتاه بتونه انرژی تیم استقلال رو کم بکنه که بتونه بهش ضربه بزنه. من خدمت شما عرض کنم آقای درخشنده، واقعا یعنی راهکار تیمی که اثر مثبتی داشته باشه آقای اسلام‌متونی ارائه نداد در 90 دقیقه. تدابیر و در واقع اون استراتژی حمله‌ای که داشت شاید بر اساس تاکتیک‌های فردی این گره باز شد، ولی در همه بازی‌ها این اتفاق نمی‌افتاد. یعنی الان اگه در طول 90 دقیقه می‌بود و مثل قدیم بازی‌ها برگزار می‌شد و فجر سپاسی در طول 90 دقیقه مساوی می‌شد، باید استقلال به شیراز هم می‌رفت. ولی خب قرعه الان اینجوریه، شکل و شمایل جام حذفی متفاوت شده. ولی با این تدابیری که آقای اسلام‌متونی و مدیریت باشگاه در اختیار دارن به نظر من رضایت طرفدارا رو جلب نمی‌کنه. این تیم در واقع محصول و چکیده اینه که طرفدارا پشت این تیم هستن. اگه استقلال امروز سرپا هست این طرفدارا هست. طرفدارا هیچ وقت به تیم استرس نمیدن، همیشه دوست دارن که استقلال برنده باشه. طرفدارا همیشه مدیریت باشگاه بازیکنها رو ساپورت کردن و دوست دارن که واقعا نتیجه بگیره. هیچ وقت طرفدارا به نظر من مانعی برای عدم نتیجه گیری تیم استقلال نیست.
بله. خب آقای مومنی، الان نکاتی که گفتید شما رو من باش خیلی بخش اعظمش در واقع موافق هستم، اما چند تا موضوع این وسط وجود داره. اول اینکه این استقلال چرا چند سال هست این روندش تقریبا داره تکرار میشه؟ یعنی ما گاهی اوقات این نوسان رو داشتیم که توی مقطع استقلال خوب بوده، اما حداقل توی دو فصل اخیر استقلال سبک بازیش به هیچ وجه حتی در بازی که برنده هم هست نمیتونه رضایت بخش باشه برای هوادار و طرفدار. امروزی مسابقه رو استقلال 3-0 برد، ما اون 8 دقیقه رو از کل مسابقه فاکتور بگیریم، این استقلال هیچ شباهتی نداره با استقلال هجومی که در یکی دو دهه گذشته میتونست خودنمایی بکنه در فوتبال ما. هر حریفی رو به خصوص در ابتدای مسابقه، به خصوص در 10-20 دقیقه ابتدای مسابقه با اون شدت گذشته تحت فشار قرار بده. امروز این سبک بازی رو نمیبینیم، تقریبا با هر حریفی با هر جایگاهی که حریف داشته باشه در یک نوع تعادل در میزان حمله ها همراه هستش، یا نهایتا حملاتی داره صورت میگیره که لزوما منجر به اتفاق خاصی نمیشه، یا حتی هوادار از این سبک بازی احساس رضایت نمیکنه. راجب این قضیه چه صحبتی دارید شما؟
من با حرفای شما کاملا موافقم آقای درخشان. ببینید خشم. انتخاب و چیدمان افراد غیر متبحر در واقع برای انتخاب بازیکنایی که در یک تیم قرار به عضویت گرفته بشه باعث میشه که ببینید همیشه نامها درسته که بزرگ هستن و میتونن مشکل حل بکنن،
درسته،
ولی همین نامها هم ایجاد مشکل میکنن در خیلی از مواقع. استقلال بازیکنایی نداره که مکمل هم باشن، استقلال نام بغل هم داره که هر کدوم شاید یک بازیکن دیگر رو قبول نداشته باشه، و این نوع چیدمان برمیگرده به انتخاب نوع مدیریته که بازیکنها رو انتخاب کرده. یعنی این آقای اسلام‌متونی روی یک تیمی اومده که مدیریت باشگاه اینا رو انتخاب کرده و هیچ نوع نظری نسبت به این قضیه نداشته. شما الان ببینید همین بوریای غفوری رو مثلا نگاه کنیم در چند فصل قبل که چقدر این خط طولی رو میرفت میومد، کارهای در واقع ترکیبی انجام میدادن، همین زکی پور چقدر شاداب سرحال بازی میکرد، ولی الان یه نوع خمیدگی، یک نوع در واقع فوتبال زدگی بین بچه ها هست که غیر قابل در واقع تحمله برای هوادارا. یعنی یه جوری تمرین میکنن، شاید حالا من از نوع تمریناتشون بی اطلاع هستم، ولی یه جوری بازی میکنن که رضایت خاطر طرفدارا رو جلب نمیکنن. واقعا این تیم بدون انگیزه و بدون هیجان نمیتونه انرژی مثبتی رو به سکوها منتقل بکنه که طرفدارا در واقع تیم استقلال رو تشویق بکنن. علتش هم اینه که استراتژی حمله‌ای که تیم آقای استراماچونی انتخاب میکنه با نوع بازی که بازیکن‌ها دارن بازی میکنن متفاوته. شما ببینید باید شگردها میگن توی فوتبال باید پلن ای و بی داشته باشی.
بله.
استقلال چه پلن بی امروز ارائه داد که فجر سپاسی تاکتیک دفاعی که انتخاب کرده بود باید راهکارش رو نشون بده؟
نه.
چند تا شوت به دروازه تیم حریف، یکی از راهکارا شوت زدنه، یکی از راهکارا کارهای کامبینیشن یا ترکیبیه که باید انجام بده. واقعا یعنی یک فوروارد در حد حالا بازیکنهای تیم استقلال نیم تیغ بودن و پاس عمق بودن و پاسهای عرضی عمق بودن، عرضی عمقی رو نباید در واقع اطلاع داشته باشن. شما کجای دنیا میبینی که یک ضربه مثلا توی خط طولی 18 قدم باشه و خود بازیکن، شما الان دارین فوتبالای خارجی رو دارین نشون میدین دیگه، میبینین تحلیل میکنین، کجا یک بازیکن از زاویه بسته ضربه میزنه به داخل دروازه؟ این نقص یک مربیه که بازیکن حرف مربی رو گوش نمیکنه و این اتفاق میفته. آقای قائدی چجوری اون توپو میزنه تو زاویه بسته که توپ به تور میخوره؟
یعنی این موضوع یه نکته دیگر هم این وسط از دست ندیم، اونم چای مومنی یه طنز غیر قابل دفاعی داره اتفاق میفته و اون بحث های بی خودی هست که بازیکن داره با داور انجام میده. توی مسابقه هم ما دیدیم یکی دو مورد، به خصوص اون ضربه پنالتی که حالا استقلالی ها برش تاکید میکردن و از اون ور حالا داور مسابقه عقیده نداشت نسبت به این ماجرا، دیگه تبدیل داره میشه به یه طنز تلخ در فوتبال ما. خب این قرار نیست ما براش یه حدی قائل بشیم، همینه تو ممکنه روی روحیه حریف، روی عملکرد داور، روی حتی عملکرد تیم خودمون اثر منفی بگذاره. کم هم ازش نخوردیم اما ظاهرا هنوز درس عبرت نشده.
خواهش ببین آقای درخشنده، موقعی خود مدیریتی توی زمین نباشه و فشارهای روحی روانی برای اجرای کارهای تیمی مثمر ثمر واقع نشه،
درست،
بازیکن از اون شرایط عادی به دور میشه.
نه.
ما واقعا موقعی ببینید شما چقدر سرعت تو تیم استقلال میبینی، حتی سرعتی در کار نیست.
دقیقاً
یک بازیکن واقعا با یک بازیکن تیم مقابلش دوئل تک به تک نداره، نمیتونه. ببین فوتبال دنیا فوتبال سرعت تصمیم گیری بازیخونی لحظه به لحظه است. اگه بخوای سلانه سلانه بازی کنی که الان تیم پیشکسوتا این کارو میکنه، خیلی هم بهتر این کارو میکنه. این تیم با این نوع شگرد بازی کردن به نظر من، مگر اینی که بر همین 8 دقیقه‌ای که حالا استقلال به گل رسید و ووریا غفوری بر اساس تاکتیک فردی خودش تونست مشکل استقلال رو حل بکنه، شاید این اتفاق بیفته. وگرنه در جریان بازی اون کارهایی که ما مد نظرمون هست، اون هیجانهایی که باید طرف در واقع فوتبالیستا به سکو بده و سکو به طرفدار به استقلالی‌ها بازیکن‌ها بده، به نظر من تو این بازی دیده نشد. و من با همه احترامی که برای استقلال قائلم و خیلی هم خوشحالم که تیم در واقع فجر سپاسی رو برد، ولی به نظر من فجر سپاسی نمره قابل قبولی با توجه به موقعیتی که فجر سپاسی داره و هزینه‌ای که باشگاه استقلال کرده، به نظر من برگ برنده مال فجر سپاسی.
در هر صورت به هر حال این اتفاق افتاده و فجر سپاسی در این مسابقه بازنده بود، ولی استقلال به هر حال تونست به یک پیروزی دست پیدا بکنه. باز هم به هوادار استقلال تبریک میگیم. این چیزی که ما داریم الان عنوان میکنیم، منظورمون این نیست که احوالا ما نسبت به این برد موضعی داریم، اما شاید نوعی نگرانی هست از اینکه چرا یک باشگاه پرطرفدار، یک باشگاه ریشه دار در فوتبال ما یعنی استقلال، حتی بازی هایی که با برد هم براش همراه هست نمیتونه یک سبک قابل قبول از بازی رو ارائه بده که به هر حال قطعا دغدغه هواداران علاقمندان به این باشگاه هم هستش. و بریم به سراغ یه موضوع دیگه. روز گذشته بازی های لیگ در واقع جام حذفی فوتبال باشگاه کشور اون برگزار شد و نکته مهم این که تیم‌های شاید لیگ برتری که خیلی هم روشون حساب می‌شود نتونستن نمره قابل قبولی رو به دست بیارن. شهر خودرو میاد دیدار با نفت مسجد سلیمان رو واگذار می‌کنه، زوباهن علیرضا منصوریان در مساف با مس کرمان می‌بازه، سایپا رقابتش رو مقابل شاهین بوشهر واگذار می‌کنه. تیمایی که حالا شاید پایه ثابت خیلی از مسابقات لیگ برتر در دوره‌های گوناگون هم بودن. امروز هم من عرض کردم، بازم تاکید میکنم، جدا از حالا این 7 8 دقیقه استقلال هم واقعا داشت به بنبست میخورد مقابل فجر سپاسی. علت اصلی رو در چی میبینید؟ این که حجم زیادی از مسابقات لیگ برتر همزمان شده با جام حذفی نهایتا منجر میشه به این سبک بازی، احیانا بازی تیم ملی و حضور بعضی از نفرات در برواقع مسابقات مقدماتی جام جهانی تاثیر داشته، یا دلیل دیگری رو بر این قضیه میبینید؟
ببین آقای درخشنده، همه اینها مزید بر علته، حرف شما کاملا صحیحه. ببین شاهین بوشهر توی خونه خودش سایپا رو میبره، سایپایی که این روزها با جوانهای خودش داره بالاخره توی لیگ، حالا نمیگیم که آقای میکنه، ولی سعی میکنه که از حیثیت فوتبال خودش دفاع بکنه. تغییر تحولاتی که توی شاهین بوشهر ایجاد شد، عبدالله ویسی رفت و الان کمکاش دارن این کارو میکنن، شاید نوعی انگیزه به تیم شاهین بوشهر داده که در واقع در کنار طرفدارای خودش بتونه سایپا رو ببره. شهر خودرویی که ما خیلی ازش انتظار داشتیم و من قبل از در واقع بازیشونم شنیدم که در واقع اون سرپرستشون میگفت ما برای بازی امروز برنامه‌های زیادی داریم و میخوایم تا قهرمانی خودمون رو برسونیم. نفت مسجد سلیمان توی مشهد این تیم رو مغلوب کرد و از همه مهمتر که زوباهن به تیم مثل کرمان باخت. اینها در واقع وقایعیه که توی فوتبال به سادگی اتفاق نمیفته. واقعا تیم‌ها الان با همدیگه سطح در واقع لیگ یک و لیگ برترمون، چه برسه در بعضی از مواقع لیگ دومون، طوری آموزنده ها و مربی ها طوری آموزش میدن که دیگه ترس و در واقع دغدغه خاطری از نام های بازیکن ها و نام های تیم ها ندارن. میان شگرد های مختلف و راهکارهای مختلف فوتبال رو در واقع تمرین میکنن، میان اجرا میکنن و شما میبینید که برنده هم میشن. مثل کرمان یکی از اینا، بعد از سپاسی که فولاد رو حذف کرده یکی از اینا، کمان که میتونست این بازی هم افتخار آفرین باشه. ولی به نظر من امروز یا دیروز تیم هایی که بردن واقعا تدابیر تاکتیکی اتخاذ میکنه آقای درخشان، دیگه نام ها زیاد اهمیتی ندارن. نام ها همیشه پشت سر انگیزه ها دارن قائم میشن، پنهان میشن و اون کسایی که انگیزه دارن و تدابیر تاکتیکی و راهکارهای مختلفی رو برای فوتبال ارائه میدن، برگ برنده این مربی ها در اختیار داره.
چه اینطور؟ و نکته دیگر این که خب حالا استقلال این مسابقه خودش رو برد، فکر میکنی که تا چند اندازه شرایط برای ادامه مسیرش فراهم هستش؟ آیا این استقلال میتونه در جام حذفی به عنوان یک مدعی باشه یا احتمالاً در مرحله بعدی دچار مشکل
بشه؟ آقای درخشنده، من خدمت شما عرض کنم، ببینین واقعا طرفدار من تو گروه های مختلف حالا تو فضای مجازی از عملکرد مدیریت باشگاه استقلال راضی نیستن واقعا، یعنی همه
همین امروز هم ظاهرا در واقع اعتراضی انجام گرفت،
اعتراض میکنن واقعا با. به نوع و روشی که داره مدیریت باشگاه داره فعالیت میکنه رضایت ندارن، دوست ندارن این مدیریت بر مسند کار باشه. هر اتفاقی هم که بیفته، هر نوع نتیجه هم که بگیرن، چرا اینی که ما اتفاقاتی که توی باشگاه استقلال افتاده، حالا این پرونده در واقع کسی این اتفاق افتاد و یا استخدام بازیکن خارجی رو نتونستن بکنن و شاید خیلی از مسائل دیگه، واقعا دوست ندارن.
خب
نمیشه که یک فرد و اگه ما بالاخره مردم برامون اهمیته، میتونین شما یه برنامه خودتون بالاخره پیامکی بذارین ببینید چقدر مخالف حضور مدیریت باشگاه هستن. نمیشه که با یک برنامه در واقع اینجوری رفتار بکنه. حالا وزارت خونم بالاخره خودش برنامه متفاوتی داره، ولی واقعا من از طرف طرفدارا، کسایی که به من زنگ میزنن میگن دوست ندارن این مدیریت بر مسند کار باشه. آقای وزیر خودش میدونه با هیئت مدیرش، ما هم به نظرشون احترام قائلیم، ولی این پیامیه که من دارم میدم، واقعا دوست ندارن آقای در واقع این مدیریت باشگاه بر مسند کار باشه. حتی اگه شاید جام حذفی رو ببره که این اتفاق شاید نیفته، به نظر من باید یه نوع راهکار رو انتخاب کنیم که رضایت طرفداران باشه، انگیزه و شعف و شادی که روی سکوها باید به طرفدارا به تیم استقلال داده بشه، این روزها کمتر مشاهده
شده.
باید یه برنامه‌ای داشته باشیم که رضایت طرفدارای عزیز و با توجه به اینکه الان عنوان شده که هوادارا در واقع استرس میدن، در واقع در صورتی که اینجوری نیست، هوادارا واقعا صاحب اصلی این تیم همون هواداران. اگه استقلال هوادار نداشته باشه که اصلا استقلالی وجود نداره. با همه اوضاع احوال، با همه احترامی که براشون قائلم، باید یه تدبیر بشه که طرفدارام رضایت خاطر در این زمینه رو داشته باشه.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم. البته من بگم که بحث در واقع این که وزارت ورزش تصمیمی در خصوص مدیر عامل این باشگاه احیانا قرار هست بگیره در آینده، این موضع رسمی رادیو ورزش نیست. رسانه ما فقط انتقال دهنده نظرات کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال هست، از جمله جناب مومنی عزیز. ممنونم از شما آقای مومنی.
قربان شما، سلامت باشید.
متشکرم، خداحافظ شما باشید. خب دوستان عزیز، من به یک خبر لازم میدونم اشاره بکنم، اونم این که آریان غلامی، یکی از نوجوانای بسیار موفق ما در رشته شطرنج، در رقابت‌های جوانان جهان تصمیم گرفت مقابل حریفی از رژیم اشغالگر قدس در دور چهارم مسابقات شرکت نکنه و حاضر به برگزاری مسابقه با حریفی از نماینده رژیم صهیونیستی نشد و همین موضوع هم منجر شد که ایشون از این مسابقات در واقع انصراف بده. علتش هم این بودش که مسئولین برگزاری مسابقه از ادامه فعالیت ایشون در این رقابت‌ها جلوگیری کردن. این دومین بار هست که توی چند ماه اخیر آریان غلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین حاضر به رویارویی با نماینده‌ای از رژیم قاسم صهیونیستی نشد. بدون شک این اتفاق مهمی هست، میشه راجبش بسیار صحبت کرد. میخوایم گفتگو بکنیم با رئیس محترم فدراسیون شطرنج کشورمون جناب آقای پهلوانی. سلام به شما، وقتتون بخیر آقای پهلوانی.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش و شما جناب درخشنده مشری خوبه.
آقا من اصلاح کنم، پهلوان زاده. من عذرخواهی میکنم، خیلی معذرت میخوام از شما. آقای پهلوان زاده، یه موضوعی در مورد آریان غلامی. اول اینکه چون این تصمیمی موضع ورزش ما بوده از گذشته های دور تا به امروز و نوع برخوردی که این نوجوان ما داشته، این پسر خوب در واقع ورزش ما که چندی پیش هم ما شاهد این رفتار جوان مردانه ازش بودیم، من فکر کنم بد نیست به این موضوع اشاره‌ای داشته باشید.
بله، خب آریان غلامی یکی از شطرنج بازان خیلی مستعد و خوب ما هستش، مدال‌های زیادی رو در سطح آسیا و جهان کسب کرده و به تازگی هم عنوان استاد بزرگی خودش رو به دست آورد، یکی از اعضای تیم ملی در بسیاری از مسابقات بوده و خب در ابتدای امسال بود که در مسابقاتی در سوئد مقابل حریفی از رژیم اشغالگر قدس بازی نکرد و خب به تبع جایزه مسابقات رو از دست داد، ولی به هیچ عنوان هیچ شکی در دلیل خودش و قدمی که برداشته نشون نداد و حتی اینجا هم در مسابقاتی که خب قهرمانی جوانان جهان هستش و مدت ها آریان داره کار میکنه و آماده شده بود برای این مسابقه، باز هم هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداشت و علی‌رغم اینکه یک ساعت پیش از مسابقه متوجه شد باید با حریفی از اسرائیل بازی کنه، قصد خودش رو به منم اعلام کرد به فدراسیون که مبارزه نمی‌کنه و بعد هم به این دلیل که خب یه مقداری فدراسیون جهانی تحت تاثیر فدراسیون جودو که یه مقداری اقداماتی انجام داده در علیه ایران، اونها هم مورد سوال قرار دادن که البته آریان از ادامه مسابقات کنارگیری کرد خودش.
درسته. فقط یه نکته رو بپرسم، شاید الان خیلی زود باشه برای تصمیم گیری، اما این دومین بار هست که آریان چون این تصمیمی رو گرفته و دفعه قبل هم یک جایزه اگه اشتباه نکنم 25,000 دلاری اون مقطع مطرح شده بود، ایشون ازش چشم‌پوشی کرد. فکر میکنم ضرورت داره دیگه فدراسیون شطرنج کشورمون یا حتی اصلا مسئولین حوزه‌های مختلف در کشور ما نسبت به این دست رفتارها بی‌تفاوت نباشن و متناسب با رفتار ارزشمندی که او داشته تقدیر مناسبی هم ازش صورت بگیره. بحث فقط مالی نیست، شاید یه بخشی از ماجرا برمیگرده به اینکه اون قهرمانمون رو ما در یک شرایط خیلی مناسب روحی هم حفظش بکنیم.
بله همینطور هستش. البته مسلماً یک ورزشکار به دلیل مسائل مالی نیست که در کل در مسابقات شرکت میکنه و همینطور هم کارهای جوان مردانه انجام میده. این نوع کار جوان مردی هستش و مسئولین هم خیلی خوب استقبال کردن تعداد زیادی از مقامات و حتی سردار سلیمانی و در نهایت رهبر انقلاب هم ایشون رو به حضور پذیرفتن که واقعا یکی از ارزشمندترین اتفاقاتی بوده که برای شطرنج کشورمون تا کنون افتاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای پهلوان زاده، ممنون از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من. ای سرزمین آرزوها، ای آسمانت شط پرواز، هر گوشه از خاک نجیبت شهر شکوف باغ آواز، میخوانمت با لهجه عشق جاری تر از آواز دریا، خاک تو اطرافشان ایمان، در دست تو خورشید فردا، نام تو همزاد شکفتن، تکرار لبخند بهاران، یاد تو طرح خنده و عشق، منظومه خورشید و باران، پروانه ها و لاله ها نسل شهیدان تو هستن، دلهای عاشق تشنه ماه خراسان تو هستن. ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من، ایران 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 ایران. نام تو را کارون و الوان هر روز میخواند به تکرار، ایران من ای چشمه نور، ای آفتابت صبح دیدار، نام تو هر جا می درخشد با پهلوانان فروتن، با فتح میدان می سپارن در را به فرداهای روشن، ایران در سایه سار پرچم تو، ایران نیروزی و شادی دمیده بر یاد استقلال میهن، گل بانگ آزادی دمیده، ایرانی آزاد و سربلند، ایرانی پرشور و افتخار، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار، ایرانی میمانی در جهان، ایرانی میمانی جاودان، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار، ایران 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 ایران.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم که شنونده برنامه گزارش ورزشی بودید. امیدوارم آنچه تقدیمتون شد رو پسندیده باشید. شبتون بخیر باشه و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
پادگان.